بخش 29 مدینه رویاروی یهود با پیامبر صلی الله علیه و آله.
یهودیان برای جلوگیری از گسترش قدرت و حاکمیت پیامبر در شمال مدینه که به قدس می رسید بر سر راه پیامبر مانع گذاری کردند. آن حضرت برای عبور از این موانع فرصت محدودی داشت و این استحکامات پیش روی ایشان را کند کرد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 13 سالی که در مکه به سر می برد هم فاقد قدرت بود و هم به دلیل شرایط حاکم بر مکه و روابط خیشاوندی و قبیله‌ای حق دفاع و پاسخ به آزارها و شکنجه‌ها را نداشت. مشرکان هنگامی که حضرت را آزار می‌دادند و پاسخی از او نمی‌دیدند، آتش کینه‌شان فروکش می‌کرد و حتی خود به مداوای آن حضرت می‌پرداختند. حضرت همچنان محبوب آنها بود، زیرا پیش از بعثت به همه آنها خدمت کرده بود. اگر چنین لطافتی از پیامبر صلوات الله علیه نبود، در همان آغازین روزهای رسالت درگیری بین آنان آغاز می‌شد و حضرت شکست خورده از میدان خارج می‌گردید.
هنگامی که آنان تصمیم به قتل او گرفتند، نیز در صدد قتل پنهانی حضرت بودند، زیرا اگر آشکارا چنین می‌کردند، همان مردم مشرک به حمایت از پیامبر برمی‌خواستند، چرا که هنوز حضرت را از خودشان می‌دانستند و خوبی‌های بسیاری از او دیده بودند.
اینان همان اهل مکه بودند که اموال خیش را نزد او به امانت می‌گذاردند. این ارتباطات فردی، شهری و عاطفی هنوز پابرجا بود و همین موضوع سران باطل را از هر گونه اقدام آشکار علیه محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌داشت. اما هنگامی که پیامبر صلوات الله علیه به مدینه رفت، این شهر برای مکیان اردوگاه دشمن شد و مکه اردوی خودی، پس تهاجم مدنیان آغاز گردید. یهود از این زمینه پیش آمده نهایت استفاده را کرد. از این رو با ورود حضرت به مدینه خداوند متعال فرمود:
به کسانی که به جنگ بر سرشان تاختند و به آنها ستم شد رخصت داده شد و خدا بر پیروز کردنشان تواناست.
از آن پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می بایست شمشیر می کشید، چرا که اگر آنجا هم دفاع نمی کرد آنها مدینه را به آتش می کشیدند. قدرت و حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه آغاز شد و گسترش یافت. بنابراین موتور عملیات آشکار یهود علیه اسلام و پیامبرش هم از همین جا آغاز به کار کرد.
پیمان فریبکارانه که یهود با پیامبر صلی الله علیه و آله.
اسلام در سال 8 بعثت وارد مدینه شد و پیامبر در سال 13 هجرت کرد. یهودیان مدینه 5 سال فرصت داشتند درباره اسلام تحقیق کنند. آنان افراد فراوانی در مکه داشتند که پیامبر را هنگام ولادت بیابند. با این حال هنگامی که نبی اکرم وارد مدینه شد، هیئتی از 3 قبیله یهودی بنی قریظه، بنی نذیر و بنی قینقاع خدمت حضرت رسیدند و از ایشان پرسیدند: مردم را به چه می‌خوانی؟ فرمود:
به گواهی دادن به توحید و رسالت خودم. من کسی هستم که نامم را در تورات می‌یابید و علمایتان گفتند که از مکه ظهور و به این حره یعنی مدینه کوچ می‌کنم.
یهودیان گفتند: آنچه گفتی شنیدیم، اکنون آمده ایم با تو صلح کنیم که به سود یا زیان تو نباشیم و کسی را علیه تو یاری نکرده و معترض یارانت نشویم. تو هم معترض ما و دوستان ما نشوی تا ببینیم کار تو و قومت به کجا می انجامد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفت و قراردادی نوشته شد که بر اساس آن یهود نمی بایست علیه پیامبر صلوات الله علیه یا یکی از یارانش به زبان، دست، اسلحه، مرکب، پنهانی یا آشکارا، شب و یا روز اقدامی انجام می داد. اگر یهود این تعهدات را نادیده می گرفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می توانست خون ایشان را بریزد، زن و فرزندانشان را اسیر سازد و اموالشان را غنیمت بگیرد. پیامبر صلوات الله علیه برای هر کدام از این قبایل قراردادی جداگانه نوشت. خداوند در قرآن درباره یهود می فرماید:
دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آوردند یهود و مشرکان را میابی.
شگرد یهود این بود که پیش از آغاز هر عملیاتی بر ضد پیامبر صلوات الله علیه مشرکان را به میدان آورد. اینکه در این آیه مشرکان با واو به یهود عطف شده است نشان از نوعی تبعیت دارد. یهود محور اصلی بود و دشمنی مشرکان به تبعیت از یهود انجام می گرفت. یعنی اگر موتور اصلی خاموش می شد، عملیات تبعی هم خاموش می گردید. در عملیات مشرکان بر ضد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید سرنخ‌های توطئه یهود را در مکه بجوییم. این امر در جنگ احد و خندق روشن بود. اما در جنگ بدر باید بسیار دقت کرد تا سرنخ را یافت.